استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. پیش از معرفی فهرست مطالب این برنامه چند خبر مهم. کمیته بین المللی نجات از سازمان ملل متحد خواسته است که طالبان را تشویق کند تا بگذارند زنان امداد رسان در اداره های غیر دولتی کارشان را اثر گیرند. این کمیته دیروز در بیانیه این درخواست را مطرح کرده. در بیانیه همچنان آمده است که زندگی افراد نیازمند به کمک های بشری فوری با خطر روبروست. حکومت طالبان در اواخر ماه دسامبر زنان را از کار کردن در اداره های غیر دولتی خارجی و داخلی منع کرد. بیشتر تا لحظات دیگر. شاهزاده هری که دو بار در ترکیب نیروهای هوایی بریتانیا در افغانستان وظیفه انجام داده، کشته شدن 25 تن را در دوران مأموریتش به عنوان پیلوت هلیکوپتر آپاچی تایید کرده است. بر اساس گزارش روزنامه دیلی تلگراف، شاهزاده هری در کتاب خاطراتش که در هفته آینده منتشر می شود گفته که 6 مأموریت را به حیث پیلوت در افغانستان انجام داده که منجر به کشتن جان انسانها شده. او بار نخست در سالهای 2007 و 2008 و بار دوم در 2012 تا 2013 با هلیکوپتر تهاجمی آپاچی در افغانستان پرواز کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را رد کرد. پوتین خواسته بود که برای برگزاری کریسمس ارتودکس از ظهر امروز آتش بس 36 ساعته برقرار شود. زلنسکی گفته که روسیه از آتش بس برای تقویت موضع خود در میدان نبرد استفاده خواهد کرد. بیشتر تا دقایق دیگر خواهید شنید. و اولاف شولز صدر اعظم جرمنی و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده پس از تماس تلفنی دیروز روی ارسال وسایط زیرهی نظامی به اوکراین توافق کردند. در بیانیه مشترک دو کشور گفته شده که ایالات متحده تصمیم دارد وسایط زیرهی نظامی قوای پیاده نوع برادلی را به اوکراین ارسال کند و جرمنی هم وسایط زرهی ماردر را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. بایدن و شولز با توجه به حملات روسیه بر زیربناهای اوکراین روی هدف حمایت بیشتر از نیازهای اوکراین بر ارتقای ظرفیت‌های دفاعی هوایی نیز تاکید کردند. یک و 3 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه تأکید کمیته بین المللی نجات بر بازگشت زنان امدادرسان سرکارشان در اداره های غیر دولتی افغانستان. گفتگوی داریم با یک فعال زن در این مورد.
تا چه وقتی وضعیت جریان داشته باشد؟ تحصیل بند شد، کار بند شد، خیاط چی کنند؟ مجبور هستند دست به فرار بزنند؟
مرور بر مطالب شماری از نشریه ها در مورد افغانستان. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شماری از جوانان این کشور را به علتهای مختلف ترک کردند.
من که طرف ایران رفت، سه دفعه چیخ زدم و زوف کردم. گفتم بچه من مریض هستم، تا آمدن اتخاط هستم یا نیست. مادر تشویش نکن، خدا میره بونه جور میشه. بسیار سخت داره.
و برنامه صحت را نیز خواهید شنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که در خبرها هم گفتیم، کمیته بین المللی نجات میخواهد که سازمان ملل متحد طالبان را تشویق کند تا بگذارند زنان امدادرسان کارشان را در اداره های غیر دولتی آغاز کنند. در این حال اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که مردم در افغانستان با قحطی روبرو‌اند. به گفته این اداره اگر اقدام فوری نشود فاجعه به وجود خواهد آمد. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
کمیته بین المللی نجات یا IRC می‌گوید برای رسانیدن کمک‌های بشری به افغانستان، حضور زنان یک نیاز عملیاتی است. این کمیته در اعلامیه‌ای که نوقت روز پنجشنبه منتشر کرده گفته است، طالبان در حال کار زنان در اداره‌های غیر دولتی را ممنوع کردند که این کشور به علت چندین دهه جنگ و شرایط سخت زمستان با فروپاشی و ویرانی اقتصادی بی پیشینه مواجه است. کمیته بین المللی نجات می‌افزاید، در حال حاضر 82% خانواده هایی که سرپرستیشان را زنان به عهده دارند، غذای مکمل ندارند. کمیته بین المللی نجات با اشاره به سهم زنان در مؤسسه های غیر دولتی می گوید، بدون کارکنان زن آنها نمی توانند در همه بخش که برای افراد که از بحران فعلی به شدت متضرر شدند، کمک ها و برنامه های اصولی را به اساس نیاز ارائه کنند. این کمیته که در اعتراض به تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی امور کاریش را متوقف کرده و هشدار می‌دهد که مشکلات ایجاد شده در برابر کار آنها سبب کاهش امنیت زنان، افزایش خشونت جنسی علیه آنها و آسیب به برنامه‌های تحریزی شده ایشان برای توانمندسازی زنان خواهد شد. کمیته بین المللی نجات می‌گوید آنها به همین منظور از سازمان ملل متحد می‌خواهند تا طالبان را به گونه عملی و هماهنگی تشویق کنند تا برای زنان و دختران اجازه بدهند در اداره‌های غیر دولتی کار کنند. از حکومت طالبان پرسیدیم که آیا امکان تغییر این تصمیم وجود دارد یا خیر، سخنگویانشان به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از این تصمیم دفاع کرده بود. با این حال پیش از این وزرای خارجه قطر و ترکیه به تاریخ 4 جون در مورد تحصیل، کار و سایر محدودیت‌ها بر دختران و زنان در افغانستان به تفصیل بحث کردند. از سوی هم دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که افغانستان و شمار دیگر کشورها با قحطی روبرو‌اند. اوچا در صفحه تویتر خود هشدار داده که اگر اقدام فوری و دوامدار برای رسانیدن کمک‌ها صورت نگیرد، در سال 2023 فاجعه را خواهد داد. سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود که در حال حاضر 28 میلیون افغان به کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد گفته که افغانستان به 4.5 میلیارد دلار کمک‌های بشری نیاز دارد که به دست آوردن آن کار بسیار دشوار خواهد بود.
در اواخر ماه دسامبر حکومت طالبان زنان را از کار کردن در اداره‌های غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان منع کرد، اقدامی که واکنش‌های تند داخلی و جهانی را برانگیخت. اما این زنان در چه وضعیت هستند؟ محمد خاطر پردیس از شایسته صافی فعال حقوق زن پرسیده.
ما بسیار از خانم های فامیل های بی‌وضاحت فقیر داریم. در مجموع کل افغانستان یک کشور عقب مانده و فقیر است که همیشه دست به دراز به کشورهای بیگانه بوده و حال که از وقت امارت آمد از بد بتر شده. این خانم های بی‌وضاحت است، سرپرست ندارن، پدر ندارن، بیادر ندارن، همون مادرشان است یا همون خوار بزرگشان است، یک لقمه نان روزی حلال برشان میاره. وقتی که امی روزی را ازشان میگیره، نه فقط سر از این فامیل است، خیلی چطور میکنه. و این نزدیک که زمستان هم زمستان شده، در این سردی هوا یا خب به همه چیز ضرورت دارن. این حکم صادر میکنه، این طبقی آیا از گشنگی مرن، در این فکر شدن آیا شما کدام کمک میکنین؟ میلیون ها دلار از طرف کشورهای همسایه کمک شد، آیا کمک شما بفاق خانواده رسیده؟ نه خیلی
بله. کلات است. بله، بانو صافی، چرا طالبا این گونه تصمیم میگیرند به نظرتان؟
نمیفهمم که دکته از کشورهای دیگه گرفتن یا که خودشانی را فرمان ها را صادر میکنن. این دلیلش واضح معلوم دار است که اصلا یا خودشان سطح آگاهی تحصیل از یا پایین است، سطح آگاهیشان بسیار پایین است. اگر یا واقعا هر کدامشان به درجه لسانس یا دکترا می بودن، اصلا لسان خود وجود نداره در بینشان. اگر دکترا از او بالاتر یا تحصیل می کردن در کشورهای بیرون، فامیلای خودشان خمیال فقلاب از اولادشان تحصیل می کنن در خارج است، اما سر انوطن خود، سر ملت خود این قسم خویدات آورده. چرا میترسین از زنای افغان، از دخترای افغان؟ ای خو افراد شهروند می کشور هستن، حق دارن درس بخونن، تحصیل کنن، به وطن خود خدمت کنن. آخر تا چه وقتی وضعیت جریان داشته باشد؟ مردم افغانستان چی خواهد کردن؟ همه چیز که سرشان بند کنن، تحصیل بند شد، کار بند شد، حیات چی کنن؟ مجبور هستن دست به فرار بزنن.
در شرایط فعلی چی باید کرد که بالاخره از این وضعیت مردم افغانستان به ویژه زنان افغانستان نجات پیدا بکنن؟
اگه واقعا میخواین یا که مصدر خدمت به ملت خود شوه، ملتش خوشحال باشه، راضی باشه، یا را قبول کنه، یا کشور ما آباد شوه، یگانه راه حکومت همه شمول است که باید از همه قبایل اقوام ما داریم در حکومت سهم بتن، از جوانان ما که با استعداد از درس خواندن تحصیل کردن سهم بتن، که زمین مفکوره های که دارن استفاده شدن در سطح چی در سطح اداری دولتی حکومت است، در اجتماع، در بخش جامعه است، فرهنگی است یا سیاسی اقتصادی، در هر بخش است، همه گیر است هم که کار دوشا دوشا هم چی خواهر ماست، چی برادر ماست، همه گیر یک جا باید.
شایسته صافی از فعالان حقوق زن با ما صحبت می کرد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام های شما را هم خواهیم داشت. همچنان سر میزنیم به اوکراین، جایی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور آن کشور درخواست آتش بس موقت را رد کرده. این که چرا حتما به شما خواهیم گفت. بیماری سینه بغل در میان کودکان در شماری از بخش‌های افغانستان افزایش یافته. بیایید بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنویم.
دکتران در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل از افزایش موارد سینه بغل در میان کودکان خبر می‌دهند. افغانستان متکی به کمک‌های خارجی، اقتصادش پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست سال 2021 با رکود روبرو شد. بیکاری در این کشور افزایش یافت و سیستم صحی افغانستان متاثر شد. احمد فرید احدی دکتر در شفاخانه صحت طفل به رادیو آزادی گفت که روزانه صدها کودک بیمار به این شفاخانه منتقل می شوند.
در حدود 200-250 مریض بر مادر روز مراجعه می کند. در هم بخش هم خواهد ما تقریبا در حدود 30-50 مریض ضرورت به بستری داشته می باشند. دیگه شما اونجا ادویه ضروری که از برای باش توصیه می کنم رخصت می کنم.
آمار شفاخانه صحت طفل نشان می دهد که در ماه نوامبر پارسال 6700 کودک مبتلا به سینه بغل و نفس تنگی در این شفاخانه بستر شده بودند، در حالی که در زمان مشابه در سال 2021 کودکان داخل بستر به 3700 تن می رسید. حسین افضلی یک دکتر دیگر این شفاخانه به خبرگزاری رویترز گفته که کمبود دکتران و کارمندان صحی یکی از مشکلات عمده است. طالبان دو هفته پیش زنان را از کار کردن در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کردند. با گزارش فرانس 24 این اقدام طالبان باعث شده است که بیش از 180 سازمان بین‌المللی فعالیت‌های خود را در این زمستان سخت در افغانستان به حالت تعلیق در آورند. نهادهایی که در بخش صحی فعالیت دارند می‌گویند که در جامعه محافظه‌کار افغانستان نمی‌توانند بدون کارمندان زن خدمات صحی را به زنان و کودکان عرضه کنند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برای برگزاری جشن کریسمس ارتودکس از ظهر امروز آتش‌بس 36 ساعته نافذ شود، درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است. اما آقای زلنسکی این درخواست را رد کرده. بیشتر از ستار فروغ می‌شنویم.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با رد درخواست پوتین همچنان گفت که روسیه می خواهد از تعطیلات کریسمس ارتودکس به عنوان پوشش برای انتقال تجهیزات، مهمات و نیروهای بسیج شده به نزدیک مواضع نیروهای اوکراینی در منطقه دونباس استفاده کند. زلنسکی در پیام ویدیویی روز پنجشنبه افزود: همه در جهان می دانند که کرملین از آرامش در جنگ استفاده می کند تا نبرد را با قوت تازه ادامه دهد. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز به سرگی شویگو وزیر دفاع این کشور دستور داد که آتش‌بس را در تمام خطوط نبرد طرفین در اوکراین به مدت 36 ساعت از ساعت 12 ظهر امروز تا نیمه فردا شب به اجرا بگذارد. طوری که در کرملین گزارش شده است، پوتین از اوکراین خواسته که آتش بس اعلام کند و به مسیحیان ارتودکس این فرصت را بدهد که در مراسم شب کریسمس و همچنان در روز کریسمس شرکت کنند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که در مورد وضعیت کشورش با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفتگو کرده است. آن سو دفتر اردوغان گفته که او در جریان گفتگوی تلفنی با پوتین تاکید کرده است که برای حمایت از تلاش‌ها در خصوص گفتگوهای صلح آتش بس یک جانبه را نافذ کند. اردوغان قبلا در زمینه ی سرگیری صادرات غله اوکراین از طریق بنادر باهری سیا میانجیگری کرده بود. این بنادر در نخستین ماهای تهاجم نامعجه روسیه بر اوکراین بسته شد. رئیس جمهور ترکیه با تکرار پیشنهاد کرده که آماده است تا از یک اجلاس بین رهبران اوکراین و روسیه میزبانی کند.
منچستر سیتی در خانه حریفش چلسی با پیروزی دشوار 1-0 دست یافت و 3 امتیاز مهم این بازی حساس را به دست آورد. تک گل این بازی را ریاض محرز در دقیقه 63 بازی به ثمر رسانید تا فاصله شاگردان پپ گواردیولا با سرگروه این لیگ یعنی آرسنال کمتر شود. ملواکی باکس در یک بازی سخت موفق شد که تورنتو رپتورز را در لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا شکست بدهد. این مسابقه را ملواکی با نتیجه 104-101 برنده شد. تیم ملواکی در کوارتر اول 12-13 برنده شد. در کوارتر دوم دو تیم امتیاز مساوی 26 را به دست آوردند. کوارتر سوم را 24-21 ملواکی باکس برنده شد و اما در کوارتر چهارم که برای تیم تورنتو نهایت مهم بود، این تیم موفق شد که 38-34 در برابر ملواکی باکس برنده شود تا امتیازات دو تیم در آخرین کوارتر با هم مساوی شوند. با این نتیجه کار به وقت اضافی کشیده شد که در نهایت این باشگاه ملواکی باکس بود که با نتیجه 104-101 برنده بازی گردید. فردریک ادموند برای تورنتو 28 امتیاز به دست آورد، ولی برای تیم برنده جیانس سینا با 30 امتیاز بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد. تورنتو رپتورز با این شکست در جایگاه 12 جدول کنفرانس شرق قرار گرفت و ملواکی باکس با پیروزی مسابقه امروز جایگاه دوم این کنفرانس را در اختیار دارد. قابل یادآوری است که لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا در دو کنفرانس شرق و غرب برگزار می شود که هر کنفرانس 15 تیم دارد. در کنفرانس شرق باشگاه بوستون سلتیکس صدرنشین است، ملواکی باکس دوم و بروکلین نتس سوم می باشد. همچنان در کنفرانس غرب دنور ناگتس صدرنشین جدول است، ممفیس گریزلیز دوم می باشد و نیو اورلینز پلیکنز سوم است. فدراسیون تنیس استرالیا ورزشکاران روسی و بلاروسی را اجازه بازی در گرند اسلم تنیس آزاد استرالیا خواهد داد. اخیراً واسیل مرشنچینکو سفیر اوکراین مقیم استرالیا از مسئولین برگزاری گرند اسلم تنیس آزاد استرالیا خواسته بود که مانند گرند اسلم ویمبلدون تنیس بازان روسی و بلاروسی را اجازه بازی ندهند تا در روند دادخواهی بر علیه تهاجم روسیه بالای اوکراین سهم خود را ایفا نمایند. اما مسئولین فدراسیون تنیس در استرالیا ابراز داشتند که این ورزشکاران را با شرایط خاص اجازه مسابقه خواهند داد. آنان حق استفاده از پرچم‌هایشان را در جریان رقابت‌ها نخواهند داشت و نیز به عنوان تنیس‌بازان انفرادی به غیر از ذکر اسم کشورهایشان شرکت خواهند کرد. فدراسیون تنیس استرالیا همواره در کنار مردم اوکراین ایستاده است و از آنان حمایت‌های لازم را خواهد داشت. دانیل مدود از روسیه، مرد شماره یک اسبق تنیس جهان و فینالیست دو گرند اسلم، به خاطر عدم اشتراکش در چندین رویداد اخیر تنیس متاثر شده است و به نظر می رسد که حال او یک بار دیگر می تواند در یکی از گرند اسلم های مهم تنیس دنیا شرکت کند، ولی بدون پرچم و اسم کشورش. صدا 11مین دوره رقابت های تنیس آزاد استرالیا که نخستین گرند اسلم فصل سال نیز به شمار می رود، 10 روز بعد از تاریخ 16 جنوری آغاز و الا 29 جنوری ادامه خواهد داشت. در این دوره از رقابت ها بهترین تنیس بازان حرفه‌ای جهان از سراسر دنیا اشتراک می کنند. 76 میلیون دلار استرالیایی جوایز نقدی است که برای برندگان این رویداد در نظر گرفته شده است.
بیشتر از خبر، حالا بیایید از برشنا نظری بشنویم که شماری از نشریه ها در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه فاینانشل تایمز در تازه ترین شماره خود نوشته است که سازمان ملل یک مقام بلند پایه خود را به افغانستان میفرستد تا در دیدار با حکومت طالبان بحران ایجاد شده در مورد کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را کاهش بدهد. به نوشته فاینانشل تایمز، معاون سازمان ملل در امور کمک‌های بشری به کابل سفر می‌کند. نهادهای امدادرسان بین‌المللی گفتند که ممنوعیت کار زنان برای آنان پذیرفتنی نیست و به همین دلیل تعداد از این مؤسسات جریان فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرده‌اند. روزنامه اظهارات رزمی فاروق، مسئول مؤسسه اکشن اید را منعکس ساخته است که زنان و کودکان در افغانستان بیشترین نیازمندی را به کمک ها دارند که باید امداد فوری با آنان رسانده شود. روزنامه گاردین نیز در رابطه به حقوق زنان افغانستان مقاله ای را منتشر کرده است. این نشریه به موضوع تیم فوتبال زنان افغانستان پرداخته و نوشته است حالا که جام جهانی فوتبال در قطر به پایان رسیده است، فدراسیون بین المللی فوتبال به جام جهانی فوتبال زنان بیشتر توجه دارد که قرار است در ماه جولای در استرالیا برگزار شود. استرالیا جایی است که بیشترین اعضای تیم فوتبال زنان افغانستان در آن پناهنده شدند. آنان تمرینات خود را ادامه می دهند اما نمی توانند در رقابت های جام جهانی زنان اشتراک کنند، زیرا فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا تیم آنان را به رسمیت نمی شناسد. گاردین در ادامه نوشته است فیفا باید به طالبان این پیغام را برساند که زنان حق کار، تحصیل و ورزش را دارند. اما در این میان نشریه دیپلمات در تازه ترین شماره خود مطلبی را در مورد تحریک طالبان پاکستان به نشر رسانده است. این گروه که به تی تی پی نیز شهرت دارد در سال 2007 میلادی تأسیس شد. به نوشته یک دیپلمات، از نظر ایدئولوژیکی طالبان پاکستان با طالبان افغان پیوند دارند و این هر دو گروه در برابر نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان می جنگیدند. به نوشته یک دیپلمات، زمانی که در ماه اگست سال 2021 طالبان کابل را تصرف کردند، اسلام آباد امیدوار شد که طالبان افغان جلو فعالیت‌های تحریک طالبان را خواهند گرفت، اما چنین نشد. پاکستان حالا بر طالبان افغان فشار وارد کرده است تا جلو فعالیت تی تی پی را بگیرند و در عین حال گفته است تا زمانی که تحریک طالبان پاکستان اسلحه خود را به زمین نگذارد، هیچ مذاکره با این گروه نخواهد کرد.
فشرده چند خبر مهم تا لحظات دیگر، اما حالا پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شماری از جوانان این کشور را به علتهای مختلف ترک کردند. عده‌شان فعلا در ایرانند اما خانواده هایشان در پروان همچنان پریشان هستند. در این گزارش با مادر یک خانواده گفتگو کرده ایم که از فرستادن پسر 18 سالش به ایران قصه می کند.
سختی زیاد شب و روز گفرا کردیم. بیچاره این پایک های شویل کده بود. جگر واقعیت خوش
تبید. سومای 36 ساله حارس پسر 18 ساله خود را از بر کارگری 3 ماه پیش به ایران فرستاد. سوما به رادیو آزادی میگوید که شوهرش معیوب است و خانواده 9 نفری و دیگر نانآور ندارد.
شرایط افغانستان ما خراب است. مجبور است مردم چی کنه؟ بیکاری است. 4 تا پلار من بچه کلانم کیران است. 3 تا کش پیش خودم است. خاطر مجبوری جدمی نانبایی بود. این بچه های مردش نانبایی میرفت. کار میکنه میباشه. کلان خب بیخی بیچاره رفتان ها طرف ایران روانش کنیم. مادر نمیشه به این 3 رو پیوست 5 تنان با من بتا. نی به شما میشه نی به من.
سوما میگوید او در ناحیه 11 شهر چاریکار با 2000 افغانی در یک خانه کرایی زندگی میکند. او میگوید پس از رفتن پسرش به ایران زندگی برایش سخت تر شده.
بسیار سخت دیگه. خدا چکس نشانه خیلی سخت. من که طرف ایران رفت 3 دفعه چیخ زدم زوف کردم. گفتم بچه من مریض هستم تا آمدن اتخاط هستم یا نیست. مادر تشویش نکو خدا میره بونه جور میشه. بسیار سخت دیگه.
مسئولان محلی در حکومت طالبان در مورد اینکه چه تعداد از جوانان به ایران رفتند آمار دقیق ندارند، اما شماری از خانواده های ساکن ولایت پروان میگویند که تعداد جوانانی که در مدت 1.5 سال به ایران رفتند به هزاران تن میرسد. از نظر برخی از باشندگان ولایت پروان، عوامل افزایش رفتن جوانان به ایران گسترش فقر، بیکاری و وضع محدودیت ها بر آزادی های فردی جوانان از سوی طالبان است. محمد قاسم تیموری ساکن اصلی ولسوالی شینواری یکی از جوانانی است که فعلا در شهر شیراز زندگی میکند. او از داخل ایران از طریق تلفن با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بعد از آمدن طالبان آمدم ایران، فعلا اینجا مصروف کارهای چی میباشم، کارهای ساخت ساز بنایی. درآمد کار ما اینجا بستگی به کار داره. بعض وقتا میشه که مثلا در روز 20 روز یا 15 روز ما به کار میمونیم، بعض اوقات کار میباشه کار میکنیم.
رسیدن تا ایران برای او آسان نبود و حال هم میگوید زندگی در شیراز برای او دشوار و آینده هم نامشخص است.
سختی های خود داره دیگر. رای قاچاق است دیگر. افغانای ما که اکثریتش همین رای قاچاق است. قاچاق میان. بعدش هم که میرسن ایران کار با چقدر مشکلات کار پیدا میکنن که کارم بکنن. مزد کارشون رو نمیتن. نظر به سالای قبل خودم هم یاله بعد 10 نفر صاحب کاری که کار کردن مزد کار ما ندادن. خودم مدرک ندارم. به دادم هم کسی نمیرسن. نه کس شکایت ما را گوش میکنه.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه به مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
برنامه صحت هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد، اما حالا پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
یک سال سابقه کار داشتم، اما فعلا من خانه نشستم و هیچ کاری کرده نمیتونم. به هر دفتری رم که من علاقمند هستم کار کنم موفق نمیشم به کار کردن. از این بتانم یک خدمات رو بر مردم عرضه کنم افسوس میخورم. مایوس هستم که چرا من در خانه نشستم، چقدر من درد خواندم، زحمت کشم، اما حالا نمیتونم هیچ کار بکنم.
همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست. سال سنت بودگیشان تصویب شده است.
جان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. پس جان میخوام که اگر از ما حمایت نمیکنید از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا چقدر جان با اونا کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا دلسوز ماست باید به طالبان فشار وارد کند.
ما شاهد بسته شدن در به دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا یک عمل ضد بشریت است.
اسپن بلابند، برکت شای نقش بند، مکتب بند، کورس بند، امام بند، درس بند، پارک بند، پاسپورت بند، ویزه بند، سفر بند، همه چیز در افغانستان بند. به کشور بندستان خوش آمدی.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02
21-1-1-2-4-5-0-1. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا رسیدیم به نیمه این برنامه، فشرده خبرهای مهم را داریم. کمیته بین المللی نجات از سازمان ملل متحد خواسته است که طالبان را تشویق کند تا بگذارند زنان امدادرسان در اداره های غیر دولتی کارشان را اثر گیرند. شاهزاده هری که دو بار در ترکیب نیروهای آمریکایی بریتانیایی در افغانستان وظیفه انجام داده، کشته شدن 25 تن را در دوران ماموریتش به عنوان پیلوت هلیکوپتر آپاچی تایید کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را رد کرد. پوتین خواسته که برای برگزاری جشن کریسمس ارتودکس از ظهر امروز آتش بس 36 ساعته برقرار شود. و اولاف شولت صدر اعظم جرمنی و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پس از تماس تلفنی دیروز روی ارسال وسایط زیرهی نظامی به اوکراین توافق کردند. تشکر از همراهی شما. حالا این برنامه را بشنوید.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی.
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه هفتوار صحت و زندگی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، باز هم من سلطان محمد سرور با شما هستم. در این قسمت برنامه درباره افسردگی و اضطراب یا استرس با مهمانان خود صحبت های خواهیم داشت. دکتر صاحب ولید حسین خیل متخصص بیماری های روانی مهمان ما هستند و دکتر صفا حسنی متخصص بیماری های روانی در آلمان با ما خواهند بود. شنوندگان عزیز، با پیشرفت تکنیکی در جهان، استرس یا اضطراب یا افسردگی یکی از امراض عمده شایع پنداشته می شود. حتی در برخی اوقات یک نفر نمی فهمد که او دچار افسردگی شده است. ارقام در امریکا نشان می دهد که 33% مردم این کشور از افسردگی شدید می نالند و 77% هم گفته می شود که در اثر فشار صحت فیزیکی آنها متاثر می شود. در استرالیا 90% مردم یک نوع استرس یا فشار روانی داشته می باشند. حدود 4,500 نفر در بریتانیا به این باورند که با افسردگی شدید دچارند و در چین هم 86% مردم از افسردگی شکایت می کنند. دکتر صاحب حسین خیل با ما هستین. یک بار دیگر ما از شما تشکر میکنم که دعوت ما را پذیرفتین. دکتر صاحب
سلام، عرض ادب و بر شما و تمام شنونده های شما، خدا کنه روز خوش داشته باشین.
دکتر صاحب، علائم استرس یا افسردگی چیست و چطور ما میفهمیم که ما به استرس یا افسردگی دچار هستیم؟
به خدمت شما عرض برسانم که افسردگی و انزایتی یا استرابات دو بخش یا دو موضوع متفاوت است. در بخش ساعت روان، در استرابات عموما مریض داینده زندگی میکنه که بسیار خلاص و ساده بگویم، و در افسردگی ها یا دپرشن ها عموما مریض در گذشته زندگی میکنه. و در استرابات مریض یک نوع ترس داره، نارامی داره، فکر میکنه یک واقعی بد رخ میده، یک چیز خطر در پشت روی داره. و در افسردگی ها که من در گذشته زندگی میکنن، امو خیالات و افکار گذشته مریض آزار می تعذیت میکنن و مریض از زندگی لذت نمیبره. بعد وقتا به این میشه که مریض دست به خودکشی بزنه یا نزد مریض یک نوع افکار خودکشی پیدا شود. که دو بخش متفاوت است. خدا کنه شنده ما شما درست مرا گرفته باشین. اگر درست ما افهام و تفهیم نتانستم، دوباره برتان تشریح میکنم.
بسیار زیاد تشکر. تا اینجا درست گرفتیم اضطراب و افسردگی را، هم تفاوتش درک کردیم که اضطراب پریشانی نسبت به آینده است و افسردگی هم زندگی در گذشته. چطور دکتر صاحب محترم میتونیم بفهمیم که یک نفر به افسردگی شدید دچار است یا در سطح پایین است و چند مرحله داره؟
عموما افسردگی به سه دسته تقسیم میشه که مایل، مودریت، سیویر، که از خفیف، متوسط و شدید شروع میشه. شدید شب نزد مریض افکار خودکشی پیدا میشه یا متاسفانه مریض دست به خودکشی میزنه، که در اواخر ما متاسفانه خبر میشیم که در بعض ولایت های افغانستان بعض نوجوان ها خصوصا دست به خودکشی میزنن، که علائم شدید افسردگی است. و در خفیف متوسطش عموما مریض گوشه‌گیر میشن، روابط اجتماعیشان خراب میشه، زندگی لذت نمیبرن و همه چیز موارد برشان که قبلا لذت بخش بود حال هیچ نوع لذت برشان ندارن.
و دکتر صاحب امی انزوا یا گوشه‌گیری چقدر میتونه که در انتشار یا مراحل مختلف از این مرض سبب شوه یا او را افزایش بده؟
اگه به طرف تعریف WHO که صحت تعریف کردن، گفتن یک نفر باید از نگاه ذهنی، روانی و اجتماعی و فیزیکی باید فعال باشه یا صحتمند باشن، اون شخص هم میتونیم که بگیم صحتمند هستن. و اگر از نگاه اجتماعی فعال نباشن، در اجتماع فعالیت نداشته باشن، روابط اجتماعیشون خراب شوه، مریض گفته میتونیم شانه. و این روابط اجتماعی عموما در افسردگی ها خراب میشه، در مریضای روانی نزدشان زیاد دیده میشه که روابط اجتماعیشان خراب میشه، با حتی با اعضای فامیل خود روابط خوب ندارن. در بخش سایکوزا اگر فکر کنیم، مریضا شک پیدا میکنن، بدگمانی بالای اعضای فامیل خود پیدا میکنن و در افسردگی ها امون میل و توان صحبت کردن ندارن امرای فامیل خود، روابط اجتماعیشان زیاد متاثر میشه. و عموما ما کوشش میکنیم که مریض به فعال شدن روابط اجتماعیش کوشش میکنیم که آستاستا روابط اجتماعیش بهتر بسازیم و مسائل افسردگیش آستاستا باز به طرف بهبودی میره.
تشکر دکتر صاحب حسین خیل. سوال دیگه ما ایست که بیخوابی چقدر میتونه علامه از علائم استرس یا افسردگی باشه و چطور کان داره ازش جلوگیری شوه؟
مریضای افسردگی یا خوابشان زیاد میشه یا کم میشه، یا ببینیم که مریضای افسردگی زیاد خواب میکنن، حتی ببینیم شب و روز خواب میباشن، یا برعکس خوابشان بسیار خراب میشن، درست خواب نمیرن، وزن خود از دست میدن، وزنشان کم میشه، باز دو که خوابشان زیاد میشه دو باز وزنشان هم زیاد میشه، در ماه 5% وزنشان تغییر میکنه.
دکتر صاحب، شنونده عزیز ما در برنامه پیشتر هم پرسوان کرده بودن، گفته از ادویه به نام استالوفرام استفاده میکنه و گاهی وقت ای با وقتش او را استفاده نمیکنه، نمیخورش و دوران سر و گیچی را احساس میکنه. میگه که آیا ما به این دوا معتاد شدیم یا علائم از علامت استرس است و انگزایتی است، استراب است؟
خوشبختانه استالوپرام هیچ نوع اعتیاد بار نمیاره، هیچ معتادیت نداره. دوای استالوپرام دوای ضد افسردگی است و هیچ نوع اعتیاد بار نمیاره و متواتر باید خورده شود حداقل 6 ماه.
و در 6 ماه که خورده شوه مریض صحتیاب میشه، مکمل دوا را بس میکنه یا چطور؟
باز مریض نزد دکتر خود برن، در عرض علایم میشه دکتر سه پرسان میکنه، ازشان یک تاریخچه میگیره، اگر خوبتر بود باز دفعتن دوا قطع نمیشه، آساسا کم میشه. باز اگر خوب نبود باز به 6 ماه دیگه که 1 سال میشه دوا را استعمال کنن. و از اعتیاد و معتاد شدن هیچ نوع تشویش نداشته باشن، هیچ نوع اعتیاد ندارن.
تشکر دکتر صاحب. عموما طرق علاج فقط از طریق دواست یا یک نفری که به استراب دچار می باشه، استراب آنی یا طویل المدت، میتونه خودش خود معالجه کنه؟ این امکان داره بدون دوا؟
50% دوا کمک میکنه و 50% دیگه باید مریض همکار باشه. مثل که در افغانستان ما بیشتر با مشکل مواجه میشیم، مریض درست دوا نمیخورن، اگر دوام بخورن یک روز بعد دو روز بعد میخورن، عروض نمیخورن. یا یک کس همسایه یا بچه کاکا بچه ماما برشان میگه که تو را معتاد میکنن، دوار را قطع میکنن.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دکتر صاحب، انتشار کرونا در این اواخر و ای که بسیاری مردم در افغانستان در اثر تحولات سیاسی وظایف خود از دست دادن، چقدر تأثیر داشته سر صحت روانی دکتر صاحب؟
متاسفانه با آمدن کرونا مشکلات اقتصادی، از دست دادن کار، مشکلات مردم خیلی زیاد شده و به خود مشکلات اقتصادی باعث مشکلات افسردگی شده. میتونه اقتصاد یک ستون فقرات یک فامیل تشکیل میده، وقتی که اقتصاد برهم خورد تمام فامیل برهم میخوره. از این لحاظ مشکلات روانی خیلی بیشتر شده. یک دو سال قبل که ریسرچ شد و احصایه گیری شد، تقریبا بیشتر از 70% مردم افغانستان دچار افسردگی شده و حال متاسفانه فکر کنم که بیشتر شده باشه. با فقر و بیکاری و زمستان و مشکلات آب و هوا، افسردگی فکر کنم که بیشتر از 80-90% مردم افغانستان دچار افسردگی شده.
تشکر دکتر صاحب محترم. میزان ابتلا و دچار شدن به بیماری های روانی و اضطراب و افسردگی میان زنان و مردان یکسان است یا متفاوت است و چطور؟ آیا اطفال هم با افسردگی و استرس دچار میشن یا نه؟
متاسفانه مشکلات افسردگی زیادتر که قشر آسیب پذیر است خانم هاست و بعدا اطفال هستند. عراض علائم در نزد اطفال فرق میکنه. اطفال که دچار به افسردگی میشه اونا هم گوشه‌گیر میشن، بازی نمیکنن با اطفال دیگه، مشکل در خوراک پیدا میکنن، مشکل در رفتن مکتب پیدا میکنن، با مادر زیاد نزدیکی میکنن، از مادر جدا نمیشن، گریه میکنن وقتی که مادرش ازش دور میشه، وزن خود از دست میتن، مشکلات در یادگیری پیدا میکنن. عراض علائم افسردگی در اطفال است. وقتی که خانم ها دچار افسردگی میشن، مشکلات حافظه پیدا میکنن، مشکلات در تکلیف ماوار یا پیریود خود پیدا میکنن، غیر منظم میشه، کم میشه. وقتی که مادر حمل می داشته باشه، مشکل افسردگی پیدا میکنه، حتی سر جنین تاثیر میکنه، وزن جنین کم میشه، جنین داینده باز که به دنیا میای مشکلات افسردگی حتی در اونها میباشن، وقتی که در جریان بارداری مادر افسرده بوده، مکمل یک سیستم خراب میکنه. افسردگی نه تنها که یک شخص بلکه یک فامیل، یک جنریشن و یک نسل خراب میکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب ولید حسین خیل که دعوت ما را پذیرفتین و با ما بودین. همکار تکنیکی میگه که دکتر صاحب صفا حسنی متخصص بیماری های روانی در آلمان با ما وصل شدن. دکتر صاحب حسنی به برنامه خوش آمدین.
سلام علیکم.
شما و علیکم سلام. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. در آلمان علاج بیماری های روانی اگر معلومات بتین چطور صورت میگیره؟ چه تفاوت های وجود داره میان شما در افغانستان هم کار کردین و در آلمان هم؟ چقدر تفاوت است؟
از همه اول سلام به شما و همه دوستان تکنیکی پروگرام شما و دوستایی که صدای ما رو میشنوند، سلام و احترامات ما رو قبول کنند. خبیل امراض روانی بالعموم در دنیا همه یکسان تداوی میشن، تنها فرقشانی هستن که ما چی رقمی مرض تشخیص میکنیم و یا تداوی میکنیم، یا مریضی که میه با کدام مرض یا مرض روانی مبتلا هستند که تشخیصشان بسیار مهم هستند. طبابت روانی یا سایکیاتری یا پسیکیاتری یک از بخشای هستند که تشخیصشان آسان‌تر نیستند. از قبیل ما در امراض دیگه معاینات لابراتواری داریم، سیتی اسکن داریم، MRI داریم، عکس داریم، به حساب از قبیل امراض قلب یا شش گراف قلب است و دیگه متدای تشخیصی داریم. امراض روانی معمولا با کمونیکیشن و امو اعراض و علائمی که مریض داره باید با مریض بیچار جدی و عمیق صحبت شود تا مرضی و علت مرض تشخیص شود. بعد از او با تداویشان شروع میشه. تداوی امراض مختلف هستند.
امراضی روانی به حساب استرس است، ترس است، امراضی هستند که ما شما در افغانستان او را به اسم دیوانگی مسمى میکنیم. تداوی او هستند، دپریشن هستند، افسردگی بسیار قوی هستند از بابت استرس، از بابت جنگ، از بابت مشکلات فامیلی، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، متدای مختلف دارن. بدبختانه در افغانستان مریض ما که خوب صحیح به مشکل کلان سر نخوره یا به حالت نرسه که تداویشان دیگه امکان نداره به طبیب مراجعه نمیکنه. در اینجا ما در یکی از موضوعات امشب با دوستان صحبت کردیم، در افغانستان ما امراض روانی به حدی رسیده که آدم واقعا آزرده میشه. در اروپا یا در جامعه دیگه مریضی که 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله طفل باشه، حتی امو مشکلی که طفل نمیتونه شب ادرار خود کنترل کنه بعد از 7 سالگی یا بعد از 6 سالگی یک از نوع امراض روانی هستن، به طبیب مراجعه میکنه. تا 18 سالگی ما شفاخانه های روانی اطفال داریم در اروپا که تا 18 سالگی همی امراضشان تداوی میشه. در افغانستان به این نقطه بدبختانه هیچ وقت توجه نشده، هیچ متوجه نشدیم و همی امراض مزمن میسازیم یا کرونیک میسازیم، بعد از بعد تر تداوی مراجعه میکنیم. همی مشکل بسیار زیاد هستند. در آلمان به این بسیار یا در جامعه اروپا یا در دیگر دنیا بسیار توجه شده و مریض روانی را ما یک استیگما نمیگونیم که دیوان است. مرض همچون یک مرض مثل که مرض قلبی هستن، همچون مثل که یک مرض شش یا گرده یا قلب یا معده هستن، همچون مریضی روانی هستن. از خود تداوی داره، از خود علاج داره، از خود طبیب داره، از خود دکتر داره و بسیار فوکس طبیب یا دکتر در دنیای غربی بر روان درمانی هستن. نه تنها دوا اما روان درمانی هستن که و سشن های مختلف داره، از یک روز شروع میشه تا 15 روز، تا 1 ماه، تا 2 ماه، تا 1 سال، تا 2 سال تداوی روان درمانی میکنه با مریضای روانی.
دکتر صاحب حسنی، یک اعتقاد نزد یا یک باور نزد مردم شایع است در افغانستان، اونجا میگن فکر میکنن که بیماری های روانی در کشورهای پیشرفته زیادتر است نسبت به کشورهای نادار و فقیر. این باور چقدر میتونه درست باشه یا نباشه؟ میگن که زندگی هر قدر پیشرفت کنه بیماری های روانی هم همراهی زیاد میشه. مردم هم تو باور میکنن.
اعتقاد اشخاص سخت است آدم تغییر بده، یا اعتقاد اشخاص آدم به یک مسیر سوق بودن که واره اصلا امکان پذیر نباشه. بلا شبه اداری شک نیست که در دنیای غربی یا در ممالک پیشرفته همچنان امراض روانی هستن، مثل که ما پیشتر عرض کردم. اما در اینجا سیستم ما داریم که مریض روانی واقعا تداوی میشه. اما امراض روانی زیادترشان مشکلات غربت است، فقر است، جنگ است، استرس است، ناداری است، غریبی است. یک پدر به 4 تا طفل، به 5 تا طفل، به 6 طفل، به 1000 یا 2000 افغانی رسیدگیشان بسیار سخت است. این بخوابی پیدا میشه، حالتی به میان میاره که همو جریان روز کار خود در خواب میبینه. این یک استرس بسیار قوی و مزمن برای شخص پیدا میشه. همچنان طفلشه این تنها مریضی نیستن که ما میگم در دنیای غربی مریضی زیادتر هستن، اما امی مرض عادی که استرس است، ناخوابی است، ترس از ناداری است، ترس از این که شو چی رقمی منان 2 تا طفل پیدا کنیم، به اگریشن تبدیل میشه، جنگ میکنه، دوام میکنه و همچنان امی استرس و امی درد و امی غم مردم میبره. احتیاط به مواد مخدر، استرس خود را کنترل کردن نمیتونه، درد خود به یک کس دیگه گفته نمیتونه. اگر به یک کس درد خود بگه او برش دیوانه خطاب میکنه، یک کس نزدیک نداره که برای او بره و امی مرض خود. بدبختانه که در افغانستان یک گولی را هم اگه میگیری با یک طبیب مگه میری باید 400 500 یا 100 یا 200 روپیه را فیس تادیه کنی. در دنیای دیگه این مسئله مطرح نیستن، طبیب رایگان هستن. رایگان به این معنی که او شخص بیمه هستن، هر روز هر لحظه میتونه به طبیب مراجعه کنه. در دنیای غربی علت استرس چیزی دیگه هستن و در دنیای ما و شما زندگی میکنیم یا افغانستان هستن، علت استرس، علت بیماری روانی غربت است، فقر است، جنگ است. در دنیای غربی
علت استرس طلاقهای نخواسته هستند، پول زیاد هستند، دیگر رقم مسائل هستند، اعتیاد به مواد مخدر هستند. اما استرسی که در افغانستان است، مریضی که در افغانستان هستند، او به دنیای دیگر مقایسه شدنش اصلا سخت است. ما تقریبا از 2001 2002 تا 2006 در افغانستان باعث دفتر روانی کار کردیم. من مریض خود وقتی که با مریض در اروپا ارزیابی میکنم اصلا قابل ارزیابی نیستند. ما در روزی 3-4-5 مریض شیزوفرن یا امراضی که بسیار مزمن است در افغانستان معاینه میکردم. دیگه در اروپا در یک سال 4-5-6 مریض من نمیبینم و نمیتانم او را ببینم، بخاطر که بسیار خوب امو ریسک فاکتور، امو فاکتوری که به حساب امی مرض روانی را به میان میاره و را از بین برده و نیستن. امو شرایط زندگی را قسم مهیا ساختن که شخص نمیتونه، یک خوش شکل عمومی هستند که همه جامعه ما افغانستان، مردم افغانستان از او صدمه بردن، استرس هستن، مریضی عمومی برای خلق مردم پیدا شده، استرس عمومی هستن. در اروپا استرس انفرادی شده، در یک فامیل استرس هستن، نه در کل جامعه استرس هستن.
تشکر دکتر صاحب. یک سوال که یادم نره، همکار تکنیکی میگه که شنونده عزیز روی خط هستن و او ایست که در بعض مراحل زندگی، مثلا در نوجوانی دخترها و بچه ها در یک مرحله به استرس یا اضطراب دچار میشه. میخواستم در این باره صحبتهای داشته باشیم دکتر صاحب حسنی، اما قبل از او شنونده عزیز خودم میگیریم، دوسته که در خط تلفن هستن، نمیخوایم که بیشتر منتظر بمونن. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین، از کجا تماس گرفتین؟
سلام به شما سرور صاحب محترم، سلام به دکتر صاحب محترم، زهرا هستم از پروان صحبت میکنم.
زهرا جان بفرمایید.
تشکر، سلامت باشین. شما یک موضوع خوب انتخاب کردین. واقعا امروزه بیشتر مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران دچار افسردگی هستن و دیگه ای که خودم بسیاری از زندگی رنج میبرم، زندگی اصلا هیچ لذت ندارم، میخوام همیشه تنها باشم، گوشه نشین شدم، چون شرایط فعلی همین وضعیت آوردم. از اینکه متاسفانه در مکاتب برای دختران بسته شده در پنتون ها، یعنی آینده را بسیار تاریک میبینم، یعنی میگم از گذشته ما رنج میبریم و از آینده را بسیار تاریک میبینم، میگم آینده ما چی خواهد شد با این زندگی و با این مشکلات. ما از دکتر صاحب میخواستم اینجا برام بگین که ما چی توصیه دارم و با دیگه دختران که دچار افسردگی هستن، اینا چی کنن تا از افسردگی نجات پیدا کنن؟
تشکر زهرا جان. دکتر صاحب حسنی، زهرا جان شنونده دائمی ما هستن، در خط تلفن هستن، اگر پرسش های از ایشان دارین بپرسین برای معلومات بیشترتان که برشان توصیه بود.
وقتانه که درد نه، درد خواهر محترم زهرا جان هستن، درد همه ملت هستن، درد هر خواهر هست، درد هر مادر و هر دختری که در افغانستان هستن. حق تعلیم هست، هیچ کس حق نداره که تعلیم یا زندگی یا امو شرایطی که ما در افغانستان داریم هست کسی گرفته شوه. شما ناامید نشوین، زندگی همیش به امید پیش رفتن یک حالت عمومی هستن، نه تنها برای زهرا جان واقع شده، همه مردم افغانستان از این رنج میبرن. شما باید به مو زندگی که امروز در افغانستان آمده توافق کنین و امو استراتژی که استرس چی رقمی شما میتونین کم کنین، با او خود عیار بسازین، کتاب بخونین، معلومات دیگر حاصل کنین. امروز دنیا به حدی رسیده که وقتی شخص بخواه امو تعلیم خود یا در رشته طبیبی طبابت باشه یا علم دیگه باشه، آنلاین میتونه بسیار خوب امو درسای خود از هر طریق میتونه پیش ببرن. اگر استرس ها به حدی رسیده باشه که واقعا شما را اذیت میکنه، شما به دکتر روانی مراجعه کنین، به روان درمان مراجعه کنین و امو حالتی که شما دارین صحبت کنین، خود اکسپرس کنین. در برنامه وقت کم داریم، میتونم ما بشنویم شما را 5 الی 10 دقیقه، امو چیزایی که شما در دل دارین یا در مغز دارین یا در تفکرتان ارائه میشه، او را ارائه کنین و بعد از اون شما هم صحبت شویم. اما در برنامه بعد وقتانه وقت کم هستن، باید با شخصی بشینین که او مسلکی باشه، با او صحبت کنین. اما شما روحی تانه نبازین، قوی باشین، با می حالتی که هستن هنوزم شما زیادتر مقابله کنین. ما یک کتاب میخوانین، حالا 2 کتاب بخوانین، بشینین مطالعه کنین. امو روزی که در چقدر وقتی در مکتب میتونستن او درس بخوانین، امو را در خانه مطالعه کنین، بخوانین. درس آنلاین است، اینترنت است، از او استفاده کنین. اما به حالت خود نرسانیم که گوشه نشین شویم، زندگی ما تاریک هستن، زندگی ما سخت هستن.
همین زمینه در دنیای دیگه هم مساعد نیستن. تنها مردم میتونن برای مکتب برن و از مکتب بیرون برن. در غیر از او کوشش میکنن خودشان زندگی هم به سیستم عیار کنن. اگر به حالت رسیده باشه که شما این زندگی را قسم اختیار کردن که باید گوشنشین باشم و چطور باشم، باید با طبیب از نزدیک شما بشینن، با روان درمان بالخصوص از نزدیک بشینن، یک دفعه بشه دکتر روانی برن و بعد از او اردویشان که با روان درمان و طبیب روانی صحبت کنن و با روان درمانی شما یک دو سشن یا سه سشنی که با روان درمان بشینن انشاءالله مشکلتان حل میشه.
تشکر دکتر صاحب حسنی. مسئله را پرسیده بودم راجع به مراحل نزد نوجوانان یا تازه جوانان که به یک مرحله از استرس دچار میشن و انگزایتی، اگر در این باره معلومات بدین دکتر صاحب. دختران و پسران در یک مرحله در نوجوانی به استرس دچار میشن.
من پیشتر عرض کردم، از ابتدا عرض کردم که ما طبابت در اروپا که داریم تقریبا از 4 سالگی یا 5 سالگی تا 18 سالگی ما شفخانه های روانی یا شفخانه هایی را داریم که همی مریضایی که در ابتدا استرس دارن، استرس از قبیل امراضی که در طفولیت برای یک شخص پیدا میشن، او از حد زیاد فعال هستن یا در سن لایق هستن با شاگردای دیگه که به او اندازه توانایی ندارن، او وظیفه خانگی خود قبلا خلاص کردن، در حالتی که به حساب او دیگرا اما وظیفه خانگی یا درس خود میخانه ای نمیتونه توافق کنه، استرس با معلم پیدا میکنه یا استرس با همسنفی ها پیدا میکنه، این قبل بالاتر میره. و استرس های دیگه هستن که حساسیت زیاد از حد در یک حالت حاد هستن که او هم به استرس تبدیل میشه و این استرس که هستن حالت های وجود که فیزیکی تغییر میتن، ضربان قلب زیادتر میشه، درد سر زیادتر میشه، سر درد میشن، گردن درد میکنن، حالت های به میان میاره، قلبشان تپش زیاد پیدا میکنن، ترس پیدا میکنن، از اتاق باشه تاریکی باشه ترس پیدا میکنن، یا در مردم زیادتر در ایستگاه های بس ایستاد میباشه ترس پیدا میکنن، یا از بلندی ترس پیدا میکنن، یا از یک چیزی خاص ترس پیدا میکنن. استرس در نوجوانی بسیار زیاد هستن و بعد وقتا هم استرس باز شما رو میبره به احتیاط. ما هم استرس خود با دکتر نمیکنم، با دکتر مراجعه نمیکنم. ما در بالخصوص در دنیای غربی که هستن به نام تحتی که ما شما در افغانستان او را کنبی چاچر مسامه میکنم روی میبرن. این استرس یا این حالتی که پیدا شدن شما باید با دکتر برین، با مشکلات اول با مشکل چرت بزنین که مشکلشان چی بودن، در علت ام استرس چی بودن، درس نخوندن بودن، درس خواندن بودن، با همسنفی با یک سیستم امو درس دقیق خواندن یا نخواندن، یا مشکلات دیگه بودن به عوضی از اینکه به مکتب برن به کار رفتن، مشکلات فامیلی داشتن، غربت بودن. این استرس هایی که هستن یک جای میشن و یک مرض روانی بسیار شدید پیدا میکنه، بیخوابی پیدا میکنه، مخرج بودن پیدا میکنه، حالتی پیدا میکنه پدر میگه بچه مکتب برن، یا عکس‌العمل نشان میده که در میان فامیل یا میان جگری پیدا میشن که پدر با دختر حالت میاره که او با مکتب نریاره، یا با بچه میاره که او با مکتب نرن، مشکلات فامیلی زیادتر میشه که استرس بالاتر میره و امراض دیگی با میان میره.
تشکر دکتر صاحب. از خودت دکتر صفا حسنی متخصص بیماری های روانی در آلمان تشکر میکنم و همچنین دکتر صاحب ولید حسین خیل که با ما بودن و از شنوندگان عزیزی که تماس گرفتن و در برنامه سوال های خود مطرح ساختن. شنوندگان عزیز، این قسمت برنامه صحت و زندگی در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده شما را به خداوند میسپاریم. شاد و صحتمند باشید.
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست، هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. Thank you.
گر بزنن دم بده در نظرش بیدری گر بزنن دم بده در نظرش بیدری دیدنیو یک نظر دیدنیو یک نظر سد چو منش کن به هم سلسله مو